أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. ما در بحث مسئله مربوط به نبوت آیاتی را که بنا بود بررسی کنیم، فکر کنم یه دونه آیش رو تقریبا گفتگو کردیم. قبلا خدمت سروران بیان شد که در بحث نبوت ما حکما، فلاسفه و متکلمین و همینطور عرفا، هر کدومشون دلیل و برهانی اقامه کرده بودن. حکما از راه انسجام و ایجاد عدالت در جامعه انسانی و رفع اختلاف، متکلمین از راه قاعده لطف، که اینا رو بحث کردیم. و عرفا هم از راه اینکه اسم جامع الهی و اسم اعظم مظهر انسانی میطلبه و انسان کامل مظهر اسم اعظم خداست و چون هست، بنابراین در حقیقت اثبات نبوت و امامت میکنند. بعد رسیدیم به آیه سوره انعام. در آیه سوره انعام که آیه 91 سوره انعام بود، در حقیقت سه استدلال بر ضرورت نبوت بیان شده بود. یکی از راه شناخت حق تعالی، که اگر کسی خدا را درست بشناسه، خدا اون نیستش که حکیم نباشه، حکیم مطلقه. چون حکیم مطلقه، بنابراین اگر خلقی کنه، خلقش را به هدف میرسونه و به هدف رساندن لازمش هدایته. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. پس اونی که خلق بکنه، یه چیز رو درست کنه و ندونه میخواد به کجا برسه، این که خدا نیست دیگه. این حتی یک آدم حکیم هم نیست. بنابراین ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، در پاسخ به این سواله که اصلا خدای شما کیه؟ فرعون از حضرت موسی و هارون سوال کرد که قال فمن ربکما یا موسی؟ قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. یعنی اونی که هدایت نکنه اصلا رب ما نیست. شناخت صحیح خداوند لازمش اینه که اون خدا، شما خودتون حتی الان فرض کنین همه ذهنتون رو از همه چیزا خالی کنین، حتی از وجود اعتراف به خدا، فرض کنید توی دو تا عالم تصور کنید، عالمی که هر دو عالم هم خالق داره، یک خالق فقط خلق کرده، یکی نه از خلقش تا انتها میخواد به کجا برسن، برای قدم به قدمش، نفس به نفسش، مرحله به مرحلش برنامه بهشون داده، کدوم یکیش دلپذیرتره، معقولتره، منطقیتره، بهتره، مفیدتره؟ یعنی بعضی چیزا چند بارم عرض کردیم، برخلاف بعضی از آقایون که گفته بودن نبوت قابل اثبات نیست، به نظر ما اصلا نبوت فوق اثباته. یعنی برای کسی که فل جمله عقلی داشته باشه، نه تیز هوش، نیاز به حد اکثری نبوغ نداره، حد اقل فهم را داشته باشه، همینو بگن که کدوم خدا خداست، کدوم خدا دلپذیره، کدوم خدا را دوست داری داشته باشی، دوست داری تو کدوم یکی از این دوتا نمایش نامه باشی، اونی که خداش فقط خلق کرده به هیچ دیگه کار نداره، یا اونی که خداییه که قدم به قدم داره خلق خودش رو پیش میبره؟ تعجب فهمیدیم؟ اصلا کدوم حکیمه، کدوم قابل اعتماده، کدومش بهش میشه توکل کرد، به کدوم میشه تکیه کرد؟ بحث نبوت، اگر کسی خدا رو خوب تصور کنه بدیهیه. تعجب فهمیدیم؟ اینه که میفهمد که یه همچی جریانی اگر که انکار بشه، در حقیقت بازگشتش به عدم شناخته، انکار خدا آنگونه که هسته، و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، در حقیقت انکار حکمت و هدایت الهیه، انکار اسماء و صفات خداست. انکار اسماء و صفات خدا هم در حقیقت انکار خداست دیگه، چون اون خدایی که خدا همونیه که هست، نه اون که من تصور کنم برای خودم بسازم. شیر بیال و دمایش کم که نشد که. به همین خاطره که در حقیقت یه نوعی انکاره. خداوند اینا رو، بعضی اینا رو کافر مینامه. اون کفاری که خدا کافر نامیده، اینا که به خدا معتقد بودن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من رب السماوات والأرض ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. از این تعبیرها تو قرآن زیاده، میگه ازشون سوال کن، اینا رو مشرکین و کفار قبول دارن. من قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون سیقولون لله. می کفار اگه ازشون بپرسی همه عالم ملک و ملک کیه، میگن خدا. دو قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله. رب نظام هستی، رب عرش عظیم کیه؟ کفار میگن خدا. قل من بهذه ملکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، اونی که پناهگاه هم است و هیچ پناهی برای او متصور نیست، کیه؟ خدا. قل من بهذه ملکوت كل شيء، باطن هستی به دست کیه؟ خود میگن خدا. بعد میفهمند که خب اگه اینطوره، پس شما فنا تسحرون، نمیدونم افلا تتقون، افلا تذکرون. یعنی صرف اعتقاد به خداوند، صرف اینکه خدایی هست، اگر با تمام اون جنبه های لازم نباشه کفایت نمیکنه. کما اینکه مثلا فرض بفهمید الان وهابیا در حقیقت یک خداپرستی و توحید شیطانی دارن دیگه، میگن خدا منهای اولیاء خدا، این دیگه خدا نشد، مثل این که خدا منهای وسائط فیضش، همون شیر بیال و دلمانش کم شد، خدا اونیه که ذاتی نامتناهی اسماء و صفاتی داره، این اسماء و صفات بروزاتی داره، اسم اعظمی داره، اسم اعظمش بروز داره، اون اسمی که هیچ بروزی نداره چی شد؟ خدا اسم هادی داره ولی این اسم هادی هیچ مظهری نداره، مظاهر میطلبه. اگر خدا را آنچنان که هست کسی بشناسه، این تمام گره هاش حل میشه. اما چون معمولا خداشناسی های ناقصیه، اینه که با شرک و با انکار نبوت و با فرض بفرمید که انکار معاد و اینا هم سازگاره. مشرکین خدای واحد را قبول داشتن که خالق کله، این یکی. دو، یعنی در این که واجب الوجودی هست مشکلی نداشتن. دو، در این که اون خدا خالق کله، اینم قبول داشتن. در این که اون خالق کل واحدم هست، اینم مشکلی نداشتن. در این که اون رب الاربابم هست، اینم میپذیرفتن. یعنی میگفتن همین آیاتی که خوندم، خدای واحد خالق کل و اونم خالق واحد، رب الاربابم هست، اون ربم واحده. بعد از اون به بعد میگفتن خب ما که به اون خدا دسترسی نداریم، که اون ذات به اون عظمت ما بهش دستمون نمیرسه، بنابراین اون کارا رو، کارهای واسطه‌ای و میانی رو به دیگران سپرده، تفویض کرده شدن، مثلا حالا ملائک یا امثال اینها که بت ها مظاهر اونهاست هستن. بت رو نمیگفتن اینی که من الان تراشیدم که این خالقه، که میگفتن خالق خداست. منتها اونا، البته اونایی که مثلا به اصطلاح متفکرینشون بودن، این مغالطه رو مطرح میکردن که عبادت فرع بر معرفته و خدایی هم که در اون ساحت قرار داره قابل شناخت نیست، بنابراین چیزی که قابل شناخت نیست قابل عبادت هم نیست. پس ما چیزی رو که میشناسیم از اون سیر تا کجا رسیدیم؟ ملائک که وسائط فیضن، یا اولیاء خدایی که وسائط فیضن، اینها. بعد از اون به بعد این بت ها میشن نماد اونها، این بت ها رو میپرستیم که محسوسه، میفهمیم، درکش میکنیم این رو. مثلا یکیش میشه نماد مثلا رزق، و یکی میشه نماد باران، و یکی میشه نماد هر چیز، برای هر چیزی یک نمادی قرار داده بودن دیگه. حالا چه تو یونان که الهه های متعدد داشتن، چه تو عربستان که بت های متفاوتی بودن. بعد میگفتن حالا ما اینا رو میپرستیم. برای چی اینا رو میپرستیم؟ برای اینکه این معبودهای جزئی شفیعی بشن برای ما نزد خدا. شفیع هم نه برای روز قیامت، چون قیامتی رو قائل نبودن که شفیع بشن، برای همین رفع و رتق و فتق و امور ظاهری زندگی. این حرف بت پرستا بود. بنابراین نه خالق قبول خداوندی خدا، نه قبول خالقیت خدا، نه قبول وحدت خالق، نه قبول رب الارباب بودن، نه حتی قبول وحدت اون رب الارباب، گرهی از کارشون باز نکرد. چون این سیر را تا نصفه رفتن. اون خدایی که رب کل نباشه و ارباب جزئی قرار بده، دیگه خدا نیست، دستش کوتاهه. در حقیقت خدا رو از خدایی انداختن، خدا رو عاجز کردن، دست خدا رو بستن. مشرکین به یه نحوهی گفتن دست خدا بسته است، نمیتونه کار انجام بده. یهودم به یک نحوه دیگه که اونو میگفتن ید الله مغلوله، خدایی که تا وسط کار میاد ولی چون عظمت داره نمیتونه بقیه کار رو انجام بده. این در حقیقت چون چی داره؟ به زبان میگفتن چون عظمت، ولی به حقیقتش میشه چون عجز داره. اون خدای خداست که در دل ذره هم بیاد، بعد شما کار یک ذره هم بتونین به خدا نسبت بدین. ابری که داره باران را میبارونه دیگه، درسته؟ ابر و خوردن ابرها به هم و باردار شدنشون و تخلیه اون ابرهاست. ولی بگیم منم که دارم، یعنی همون کار وسط تخلل ابر را هم بتونه به خودش نسبت بده، این خداست. لازمه نامتناهی بودن اینه که در درون تمام موجودات حضور داشته باشه، اونم نه یکی در کنار اونها، یعنی تمام موجودات رو پر کرده باشه، در همه باشه و هیچ کدوم هم نباشه. و به اینا عقل نمیرسه. یه وقتی یه گفتگوی بود راجع به امام شناسی، آدم نیست اینجا بود یه جای دیگه بود که گفتگو کردیم، بحث این بود که یکی از راه های شناخت امام کلام ائمه است. ببین مثلا ما در آیه قرآن داریم که هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشی. خب این با شماست، معیت، همراهی یعنی چی؟ چجوری با من و شما سلام؟ ما هرچی به ذهن فشار بیاریم همراهی رو از این حالات بیشتر نمیتونیم بفهمیم. یا دو تا شیئن در کنار همن، مثل دست من و این لیوانه، این دست من همراهش لیوانه، یا این لیوان همراهش آبه، دو تا شیئن کنار هم، یا یک شیء توی چیز دیگه است. مثلا این دوتا الان همراه، آب و لیوان، اینجوری به حساب بزنم بهتر. من و شما که کنار هم نشستیم همراهیم، با هم رفتیم بیرون، با هم آمدیم تو. یا یک شیء که تو یک شیء دیگه است، حالا چه ظاهری و مادی چه غیر مادی. مثلا شما با علمتون همراهین، علمتون در سوق نفس شماست، با قدرتتون همراهین. قدرت یک چیزیه در وجود شما، درسته؟ که یک زمانی هست، یک زمانی هم ممکن آدم پیر بشه قدرتش زائل بشه، یا آلزایمر بگیره علمش بره، دیگه چجوری میشه همراهی؟ یا یک چیزی این تو بودن حلول کرده توش، مثل مثلا فرض کنید که یک مثلا این نور که رفته تو این آب، حلول کرده تو این آب، دیگه خدا چجوری با ماست؟ در کنار ماست؟ یا مثل اون علم و قدرت و مثل این آبی که تو لیوانه درون ماست؟ چجوری با ماست؟ یعنی چه خدا با شماست؟ چیه خدا؟ یه نوری با من و شماست؟ خدا با شماست، یه توجهی با من و شماست. چیه؟ مثل این که مثلا میگم من با شما همراهم، یعنی به شما فکر میکنم مثلا، یا توجه میکنم، یا اگر قدرتی داشته باشم، مثلا فرض کنید که مثل این که کسایی که قدرت‌های باطنی دارن، او رو مثلا همراهش مثلا یه توجهی میکنه که از خطرات. چیه این که میگه خدا با ماست؟ و معکم یعنی چی؟ ما رو اینا فکر نکردیم که، تعجب فرمودین؟ فکر بکنیم تازه گره های کار پیدا میشه. خب یعنی چی؟ اون وقت آدم اگر خوب فکر کنه و خوب فکر کنه به بن‌بست میرسه. تا فکر نکرده میگه خدا با ماست دیگه. مثل اون جریان حضرت عبدالله که هفته پیش بود، کی بود عرض کردم، میگیم حضرت رفتن دیگه کوفه دیگه. چرا؟ چون نامه آمد. بعد که حضرت مسلمو کشتن چرا ادامه داد به راه؟ رفت خودکشی کنه؟ خبر شهادت مسلم را قبل از ماه محرم، چون مسلم را 9 روز عرفه کشتن، شهید کردن، یک ماه قبل از کربلا، قبل از 10 روز خبرش به حضرت ابا عبدالله رسید. گفت آقا همه شهر علیه شما شدن، دیگه باز ادامه بده به راه یعنی چی؟ به سمت پادگان دشمن آدم میره؟ تجربه هم بعد باز وقتی به حور میرسه میگه بذار ما برگردیم. حتی فکر نمی کنه آدم و خیلی زب میگه آره دیگه مشخصه دیگه، معلومه دیگه چرا بود این حرکت. رفت قیام کنه، رفت حکومت تشکیل بده، فکر میکنه به بنبست میرسه. بعد به بنبست که رسید میگه آها رفت شهید بشه. خب شهید شدن چرا بره تو کوفه شهید بشه؟ میرفت کنار یه شهر دیگه شهید میشه. نه بعد اگه رفت شهید بشه چرا میگه که بذارین ما برگردیم؟ اگه شهادت بود دیگه بذارین ما برگردیم نداره که. چندین صحبت کرده که جلوگیری کنه از جنگ حضرت. بعد اگه خواسته جلوگیری کنه از جنگ و جنگ نشه، پس چرا گفته که در راه هنوز خیلی مونده به عراق که ما داریم میریم به سمت کشته شدن، این قافله میرود و مرگ هم از پشت سرش داره میره؟ این که فقها که دقت دارن مثل ما نیستن، همجی یک کلمه بگیرن و ردشن. وقتی که این گره ها رو تو این جریان دیدن گفتن اصلا جهان امام حسین سرریست از اسرار ربانی. تو هیچ دستگاه فقهی شما نمیتونین اینو چون با هم جمعش کنین. البته نقصه، میشه جمع کرد. به هر صورت بزرگان از فقها ها گفتن، چون فقیه اینطوری نیست سری با یک روایت بتونه فتوا بده. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جهاد جواهر الکلام اونجا میگه جریان حضرت ابا عبدالله یک جریان استثنائیه و سرریست از اسرار ربانی و قابل چی هم نیست. در حقیقت بستن در کربلا و عاشورا رو گذاشتن کنار. تجربه فهمیدی؟ این خودش از طرفی نشان دهنده عمق تعمقه که مسئله ها روشن شده، ولی از طرفی هم نشان دهنده ضعف ماست که مسئله ها حل نشده. به هر صورت کار نداریم. غلط این که وقتی که آدم تأمل میکنه تازه سوال ها پدید میاد و هنر علما یه قابل علمای که خداوند اهتدا میکنه به نور هدایت اونها رو این طوره که اینا رو میتونن حل کنن، فصل کنن، بفهمن، درک کنن. به هر صورت اینجا به همین کیفیت بود که عرض کردم. هو معکم رو فکر کنین ببین چی میفهمیم ازش. اون وقت معلوم میشه که این کلام کلامی نیستش که آدم معمولی گفته باشه، حتی یک نابغه بزرگواری گفته باشه که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمزایله. این تفسیر هو معکم میگه معیت خدا اینطوریه که داخل همه اشیاء، اما وقت حالا باز داخل هر چیزی که بشه وقتی که داخل میشه با هم مزج میشن. این تو اون رفته دیگه، می داخل هست ولی هیچ اختلاطی با اون شیء نداره. و خارج عنها، خارج از همه اشیاء. اما خب این دست من خارج از این لیوانه، خارج از این چوبه، خارج از این فرشه، خارج از وجود شماست، خارج از علم شماست، خارج از قدرت شماست. و وقتی خارجه مزایله هم هست بینشون، بینونت جداییه، این خارجیه که جدایی نداره، اینجوری معیت. خود این کلام اعجاز آور و معجزه، خود این 10 سال کار میخواد تا بفهم آدم یه مقدارش رو. کلماتی نیستش زود آدم بفهمه. الان چی گفتیم؟ الان در ترجمه گفتیم، فهم نشد که. نه بنده اون مقدار فهمش رو دارم، نه اگر کسی که فهمش رو داشت بیاد بگه الان هم سریع حل میشه. اون کسی که مثل مرحوم علامه طباطبایی عمری در معارف سیر کرده، نبوغ الهی هم داره، بعد مثلا کتاب علی و فلسفه الهی رو که ایشون می نویسن، میگن ما یه مقداری از معارفی که امیرالمومنین گفتن یه سرسوزنش رو می فهمیم، بیشتر از اینم نمی فهمیم. تازه اون می فهمه این داخل و فل اشیان چی شد. بعد این تازه آمد این معیت را یه پله توضیح داد، به ذهن ما نزدیک کرد حضرت امیرالمومنین. وگرنه اون معیت به هیچ عنوان یک مفهوم وحشیه به راحتی که به ذهن که اصلا هیچ وقت نمیاد. کسی البته اینا رو درک میکنه که به گام استوار قلبی سیر کرده باشه، یه ذره به مقدار این که با خدا هم نشین شده باشه، بعد معیت رو کم 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 ممکنه به اندازه خودش درک کنه. غرض این که این معارف اینطور نیستش که به عقل بیاد. تازه خداوند هو و معکم رو برای ما توضیح داد، وگرنه ما باشیم و عقل خودمون میگیم چی؟ همون حرف کفار، میگیم خدای به اون عظمت، ماهی به این سر سوزنی، موجودات حقیر کوچک مثلا پست، پست وجودی، یعنی اون چجوری اقیانوس میره تو این؟ مثلا ممکن نیستش که. برای این ما دسترسی به خدا نداریم. اون فهمی که آدم بهش فکر میکنه رسیده و فهمه که در حقیقت وهمه کجا؟ و اونی که حضرت عبیر میفهمه در دل همه اشیا هست. مثلا خدا اونیه که در دل همه اشیا باشه. من گاهی وقتا به این کسایی که نماز نمیخونن حق میدم، این خدایی که تو اصلا جدا و بیگانه و دور تصور کردی، معلومه عبادت نداره این که دیگه. خدایی که دلپذیر نیست، خدایی که شما ازش احساس بعد مشرق و مغرب میکنی، باید هم نپذیره دیگه که عبادتش کنه دیگه. و خیلی ما هم تو رو درواسی داریم عبادت میکنیم. عبادت اون وقتیه که خدا رو بشناسه. این کلام امیرالمومنین که فرمود ما عبدت ربن لم اره، در حقیقت عبادت واقعی رو داره میگه. عبادت واقعی اونه که ببینه و عبادت کنه. ندید به مقدار همین از اون حق عبادت چی شد؟ فاصله گرفت. خب البته خداوند ما رو مکلف کرده به اندازه فهم و توانمون، به همین خاطر که عبادت ما با عبادت امیرالمومنین فرق داره دیگه، چون معرفت ما با حضرت فرق داره. اون خدایی رو باید ما بشناسیم، خدایی که در تمام وجود ساری و جاریه، همه جا هست، درون و برون شما رو پر کرده، به شما از خودتون نزدیک تره، به هر موجودی از خودش نزدیک تره. این اون خداست. بعدم با تمام اسما و صفاتش آمده. با نجوا کنی اون میشنوه، نجوا نکنی اون فهمید، به شما از نجوای خودتون نزدیکتره. قبل از این که خودتون بفهمین اون فهمید. اینطوریه دیگه. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بین خود انسان و خودش خدا حائله. اینجوری معیت، قرب وریدی. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یه همچی خدایی، خب طبیعتاً وقتی که خدا خدا باشه، این موجود رو قدم به قدم، مادر، شما دوتا مادر رو تصور کنید، یه مادری که بچه رو زایید و رفت پیکارش، گفت برو هر کار دلت خواست بکن، یک مادری که لحظه به لحظه مراقب بچه‌شه، لحظه به لحظه هواشو داره، آن به آن داره براش برنامه‌ریزی میکنه. خب الان که 2 سالشه چه کار کنه؟ 3 سالگی چه کار کنه؟ خب کدوم مادره؟ مادری که یه مقداری تدبیر و ربوبیت داره دیگه، یه مقدار پرورش داره دیگه، رب مطلق که نیست. این کجا؟ خدا کجا؟ اینی که فرمود و ما قدر الله حق قدره، این اصلا بدیهیه. چیزهایی که انسان باید بهش برسه بدیهیاتش هم نمیفهمه. اولین چیزی که ما بخواد برمون لازمه این که خدای خودمون رو بشناسیم. وقتی با عقل مواجه میشیم یه سری کلیات میفهمه، بقیهش هم یه مقداری بخواد بره جلوتر چه کار میشه؟ از سر از مغالطه در میاره. این که در روایت فرمودن که خداوند برای متعمقین در آخر الزمان سوره قل هو الله احد و آیات اول سوره حدید رو نازل کرد، برای همینه دیگه. آقا این سوره قل هو الله احد ما هر روزم میخونیم تو نمازها و نمیدونیم چی میخونیم. لم یلد یعنی چی؟ خدا نمیزاید. لم یولد زاییده نشده، مگه خب حضرت آدم زاییده شده؟ مگه جبرئیل زاییده شده؟ خب خیلی چیزا هستش زاییده نشده. همینه میخواست بگه، خدا زاییده نشده، خدا معلول نیست، همین فقط در همین حد. بعد این شد برای متعمقین که لم یولد به این معنا باشه که علت العلل است. اینه که تو دبیرستان میفهمن بچه ها. خب این معانی که بلند عظیم باز بشه بعد معلوم میشه که چرا گفتن قل هو الله احد ثلث قرآنه یا ربع قرآنه. بعد حضرت فرمودن اینا از این به بعد، از این بیشتر دیگه شما جلو نرین در خداشناسی. فمن رام وراءه یا وراء ذلک فقط هلک، کسی که بیش از بحث قل هو الله احد و اینها بخواد جلو بره چیکار میشه؟ هلاک میشه. به خاطر اینکه ذهن بیشتر کشش نداره دیگه، عقل بیشتر از این درک نمیکنه. علتش هم اینه که علم هر کسی، فهم هر کسی تابع وجود اون فرد دیگه. علم ما، فهم ما چیه؟ صفتی از اوصاف ماست دیگه. صفت هر موجودی هم عرضی است و وصفی است و تابعی است از ذاتش. درسته؟ من که سعه علمی بیشتر از سعه وجودیم که نیست دیگه. پس علم هر کسی تابع همون فرده، یعنی علم تابع اون عالمه. و رسوخ علمی، نهایت علم هر کسی هم به اندازه ظرف اون فرده، به اندازه ظرف عالمه. رسوخ در علم به اندازه ظرف اون عالمه. این یک مطلب. از طرفی هر انسانی و هر عالمی محدوده، پس علمش محدوده. از طرفی حقایق عالم و حقیقت الحقایق که حق تعالی باشه نامحدوده. خب نتیجهش چی میشه؟ بخواد نامحدود را در محدود جا بده، اون وقت خودش را هلاک کرده. به همین خاطر که گفتن بیش از اون دیگه به خودتون زحمت ندین، اکتناه ذات رو نخواین انجام بدین، به ذات نمیرسین، به کنه صفات هم نخواین بپردازین. چرا؟ چون کنه صفات نامتناهیه و شما محدودین. بعد به کنه صفات بخواد کسی برسه، این که نهی کردن نهی در حقیقت تشریعی که نیست، نهی ارشادیه. به این معنا مثل این که به کسی میگن که آقا شما سعی نکن دستت رو به خورشید برسونی، توجه فهمیدی؟ چون اصلا نمیرسه، نمیتوانی. یعنی مثلا فرض کنید که شما یک وزنه 100 تنی رو بلند نکنید وقت. این که گفتن نهی کردن از غور در صفات الهی، در کنه صفات، نه از باب این که کاریه که میتونین انجام بدین ولی شما انجام ندین، مثل نهی از مثلا فرض بفهمید خوندن کتاب زاله یا خوردن شراب و نبدم، اینا نیستش که، کاریه که آدم بتونه انجام بده بعد بگن نه خوب نیست انجام نده. این نهی از باب کاریه که نمیتواند انجام بده، محال انجام دادنش. بعد چون این کار محال رو اگه کسی بخواد انجام بده و پافشاری کنه، سر از حیرت و زلالت و گرفتاری و گیجی و بعدا ممکنه اینها در بیاره، از اون وقت حرام میشه. وگرنه اصلش که اصلا انجام شدنی نیست که حرام باشه، از باب هدر دادن عمر یا احیانا به تحیر و اینها افتادن بعد حرام میشه. وگرنه خود کارش اصلا متعلق قدرت انسان نیست تا بخواد نهی صورت بگیره که این کار رو نکن. مثل این که بگن عمرتو برای این که یک وزنه 1000 تنی رو بلند کنی هدر نده، اول میگن نکن چون نمیتونی، بعد اگه کسی همه عمرشو گذاشت این کارو بکنه، از باب اینکه عمر بر باد داده به کار لغو و لهو بعد حرام شد. نه حرمت از باب اینکه این کاری باشه که مقدور باشه نیست، اصلا کار نمیتونه انجام بده، ذاتی را نمیتونه به دست بیاره، صفاتی را نمیتونه به کنهش برسه تا بعد بگن انجام نده چون بده. انجام نده چون نمیتوانی، بعد کاری هم که نمیتوانی به حیرت و زلالت و مشکلات میفتی، بنابراین خوب نیست. به هر صورت علم تابع عالمه، عالم رو اول باید بشناسه آدم. عالم که بنده و شما باشیم، که در حقیقت نفس ما باشه، که یک وجود محدوده، بنابراین علمش هم محدوده دیگه، به اندازه عالم میشه، وصفش تابع ذاته. بنابراین معلوم از اون طرف بی نهایت، عالم محدود. اینه که خیلی وقتا اصلا همین توجه بابهای رو بر آدم باز میکنه. در قرآن کریم میفهمد که در ذیل آیه محکم و متشابه میفهمد و راسخون فی العلم و ما یعلم تأویله الا الله. تأویل آیات متشابه را کسی جز خدا نمیداند. میفهمد دو دسته آیات داریم، محکم و متشابه. محکمات که ام کتاب هستند و اخر و متشابهات. یه عده‌ای هم آیات متشابه هستند. آیات متشابه اونی که وقتی که به ظاهرش آدم اخذ کنه اصلا غلط میفهمه معنا رو. بعد فرمود که فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تعویله. آدمای مریض چون یا میخوان مشکلات دینی درست کنن یا میخوان بعضی از آیات رو بر افرادی تطبیق کنن و از این طریق مثلا برای آیات مصداق من اندی بتراشن، اینا دنبال متشابهاتن که از این ذو وجوه بودن متشابه سوء استفاده کنن. و ما یعلم تعویله الا الله، و تعویل این آیات را متشابهات را جز خدا کسی نمی داند. و راسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کل من عند ربنا. البته راسخون در علم میگن خدای ما بهش ایمان داریم، همش از جانب توه. بعضی از مفسرین شیعی گفتن این آیه اینجا تمام میشه، یعنی و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویل آیات متشابه را نمی داند جز خدا و راسخون. البته این با ظاهر آیه هم جور در نمیاد، یعنی چون خواستن بگن ائمه و اهل البیت علیهم السلام تأویل آیات را می دانند، گفتن که جمله اینجا تمام میشه، تأویلش را نمی دانند جز خدا و مثلا اهل البیت. البته حرف مفسرین عامه نوعاً با خود آیه بهتر جور در میاد که در و ما یعلم و تأویله و الا الله جمله تمام میشه. از لحاظ ادبی اینجوریه که قرآن فهمد که آدمای مریض دنبال تأویلشن در حالی که تأویلش را جز خدا هیچ کس نمیداند، و راسخون فی العلم که اهل البیت علیهم السلام باشن ابتدای جمله دیگه ایه به چندین دلیل ادبی که حالا کار نداریم ادلش رو، فقط یکیشو عرض کنم که اگر اینطور باشه جمله اصلا ناقص میشه اگر بخواد بر راسخون فی العلم ادامش باشه، چون میفهمد فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اما که میاره یعنی داره گروه بندی میکنه. توجه فرمودین؟ مثل این که میگن تو این مسجد افرادی که آمدن یک دسته می نویسن. خب این وقتی که میگن یه دسته، اما یعنی یک گروه این کار را میکنن، شما مقصودتون اینه که یک گروه دیگه هم یک کار دیگه میکنن دیگه، وقتی دسته بندی میکنه. در حقیقت لنگه و اون عدل اما حذف میشه اگر که ما بخوایم ائمه رو اینجا ثابت کنیم، به قیمتی امام ثابت میشه که خدا کلامش چی باشه؟ بلاغت نداشته باشه. حالا کار نداریم، اصرار نداریم ما از همین آیه ثابت کنیم. اتفاقا این آیه در بیان چیه؟ در بیان استقلال علم حق تعالی و نادان بودن هر کسی غیر از حق تعالی است. تو بیان آیه تو اینه، این که امام و رسول اکرم تأویل آیات رو میدونن اون یه مطلب حقی از 10 جای دیگه قابل اثباته. چیکار داره آدم از اینجا هم بخواد آیه رو به هم بزنه که بگه نه من اینجا هم میخوام اثبات کنم؟ خب اثبات نشد دیگه، هر چیزی سر جای خودش باید با دلیل خاص خودش. بعد اون وقت ادبیات که جایگاه فهم قرآن رکن رکینش ادبیات رو به هم بزنید دیگه، یه مثل اون کسی که سر شاخه است داره بیخ شاخه رو میبره اینطوره. حتی از این کارا مفصلین زیاد کردن ها، ولی خب بالاخره این کار روش متین تفسیر نیست. مرحوم علامه طباطبایی همینطور میگن که اینجا پایان جمله همین و ما یعلم تأویله الا الله، و راسخون جواب اون اماست. اما الذین فی قلوبهم زیغ میگن ما تأویلش را میدانیم و بعد اینه تأویلش و مصداقش هم این فرد میشه یا این گروه میشه. اما راسخون در علم چه کار میکنن؟ ادب به خرج میدن. کلون من عند ربنا آمنا بهی کلون من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. میفهمن این حرفا هم که الان من گفتم و شما شنیدین، اما نش شما فهمیدید نه گویندش. اولو الالباب هم که از این جریان متذکر میشن. اولو الالباب یعنی مثل علامه طباطبایی، هر کسی نیست، هر آخوندی، هر طلبه‌ای، هر مفسری اولوالالباب نیست. اولوالالباب مفسرین اهل تقوا و طهارت نفسن که خداوند به واسطه طهارت نفسشون بهشون حقایقی را القا میکنه. اونایی که اتقوا فراست المؤمنن با نور ایمانی درک میکنن حقایق را، لب دارن، لب دیگه یعنی عقل رهیده از هوا و خیال و وهم، عقلی که از مراتب عالم دنیا گذشته باشه، از مراتب عالم مثال هم گذشته باشه، از مراتب عالم قیامت هم گذشته باشه. البته مراتب داره دیگه، ولی زمانی فرد میتونه از وهم و خیال بگذره و از شهوت و غضب که از عالم طبع که دنیا باشه در سیر سلوکیش، و از عالم مثال که میگن چشم برزخی داره، یعنی تو عالم مثاله، میتونیم به هوای نفس هم آلوده باشه. اینجور کسا، اینجور افرادی که چشم برزخی دارن، هنوز آلودگی نفس ازشون زدوده نشده، چون نفس تجردش بیش از عالم مثاله. اولو الالباب که لب داره، یعنی خالص شد از هر هوایی و هر خیالی و هر وهمی، یعنی اگر بخوایم بگیم تو مراتب سلوکی کسی که دنیا، برزخ و قیامت رو پشت سر گذاشته. خیلی خوب، یعنی اینجوری یه دفعه چیز نشه که بگیم آره اولو الالباب ریخته دم دستی. بعد میفهمد و ما یذکر الا اولو الالباب. این که اصلا خود این که چرا اینجا خداوند اهل البیت که اینا حاملان قرآنن گفته اینا نمیدانند، خود فهم این مال اولو الالبابه. چون ما انتظار داشتیم مثل سایر مفسرین شیعی که خدا بگه که خدا و اهل البیت میدانند دیگه تعویل قرآن، حقش هم همینه، اهل البیت به تعلیم الهی میدانند حقایق قرآنی رو، ولی خدا نخواسته بگه، خواسته بگه نمیدانند، اینجا ملحقشون کنه به نادانها. توجه فرمودین؟ البته در ادامه همین آیه اشاره‌ای داره که میگه اهل البیت میدانند، ولی در ادامش اونم اینطوریه که میفهمد ربنا لا تزغ قلوب، این ادامه حرف اولو الالبابه، و ما یذکر الا اولو الالباب ادامه حرف راسخون فی العلم. ببخشید، میفهمد و راسخون فی العلم یقولون، یک آمنا بهی، ما ایمان داریم به محکمش و متشابهش، کلون من عند ربنا، این دو هر کدوم از اینا تفسیر داره، یعنی چی آمنا بهی، یعنی چی کلون من عند ربنا. خود اینا پله های فهم آیات متشابهه، تفسیر این آیات. و ما یذکر الا اولو الالباب ادامه حرف راسخون فی العلم ربنا لا تزغ قلوبنا، این از برترین آیات قرآنه و از برترین دعا، این دعای اهل البیته، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدای در این جریان متشابهات نکنه که ایمان ما سست بشه و افت کنه، زیغ نشه، انحراف پیدا نکنه قلوب ما بعد از هدیتنا. چون کار متشابه اینه که اگه آدم نتونه حلش کنه و نتونه از کنارش رد بشه، متشابه ساختمان ایمان رو خراب میکنه، منحرف میکنه آدم. بعد از هدیتنا و حبلنا من لدنک رحمه، نه تنها خراب نشه، به انحراف نیفته، بلکه رحمتی به ما بده. حب لنا، اونم من لدنک، من لدنک بعد آخر جمله می آمد، بعدم میتونست بگه من اندک، یعنی جمله منطق ادبیاتیش اینجوری بود، و حب لنا رحمتن من اندک، به جای من اندک کرد فرموده من لدنک، من لدنکم آورده جلو، و حبلنا من لدنک رحمتن، فقط از جانب خودت بلا واسطه، چون ما هر چیزی تو این عالم میگیریم واسطه داره، اینا کسانی هستن که بلا واسطه از خدا میگیرن، یعنی حقایقی هستش که هیچ واسطه قدرت وساطتش رو نداره، ولو اون که اون واسطه جبرئیل باشه. و حبلنا من لدنک، اونم لدن، لدن یعنی نزد خاص، یعنی با حضور همراه باشین، رحمتن. خب این رحمت چیه؟ در ادامه اظهار عجزشون نسبت به اون حقایق دیگه، یعنی اون حقایق را به ما بده. توجه فهمیدین؟ اون حقایقی که طلب میکنن. خیلی وقتا ما چیزایی که طلب میکنیم با اون حقایق اصلا متفاوته. اینا هم از اسرار قرآنیه دیگه. مثلا شما ببینید قرآن خیلی وقتا نعمتهای بهشتی رو که برای اولیا وقتی که تصویر میکنه، مثلا میگه مقربین یطوف علیهم چی و چی ولدان مخلدون به اکواب و اباریق و کأس، کوزه های دو دسته، بی دسته، یک دسته، با دارای چرنه. اینا رو که خدا داره میگه، داره چی میگه؟ یا مثلا من اصاور من ذهب، یک دستبند های طلایی دارن یا دستبند نقره دارن. اینو برای کی داره میگه؟ برای مقربین. مقربین یعنی کی؟ یعنی اهل البیت در این امت و تالی تلواشون، مثل اونایی که از همه چیز رهیدن. حالا شما بگین برای صدرش، برای اهل البیت دیگه. خب این چی؟ بعدم که وقتی اینا رو خداوند میفرماید، این چیزایی که بعد وقتی میگن این جایزه رو بهت میدم، داره چیکار میکنه؟ داره تشویق میکنه دیگه. با این آیات میخواد شوق ایجاد کنه نسبت به اون حقایق. خب اون کسی که از کل دنیا گذشته، به قول معاویه ملعون وقتی که در وصف امیرالمومنین خواست صحبت کنه، گفت علی اون کسی بود که اگر دو تا انبار داشت، یک انبار از طلا و یک انبار از کاه، هر دو تا هم انفاق میکرد، منتها با این ویژگی که اول طلاها رو میداد بره بعد کاه ها. اینطور. اون کسی که نه به طلا و نه به نقره، اصلا براش با کاه یکسانه، هیچ ارزشی نداره، میگه از آب بینی بز برای من کلش بی ارزش تره. توجه فهمیدی؟ این چه تشویقی داره برای امیرالمومنین؟ بگه دستبند نقره و طلا بهت میدیم اونجا. این چه تحریکی میکنه، چه شوقی ایجاد میکنه؟ توجه فهمیدی؟ نه که این نیستش که اصلا. اون نقره و طلایی که اونجا میگه، این نقره و طلایی که بنده و شما فکر میکنی نیست. حقایق دیگه، این اسرار عرفانی داره توش. و نوع این آیات در این سطح از بهشت وقتی مطرح میشه، درش هنوز باز نشده. انشاءالله امام زمان علیه السلام بین در باز کنه، ببینیم که ما هم ببینیم اینا چیه که آب دهن اولیا رو را میندازیم. میگه به به، من اینو میخوام. توجه فرمودین؟ دستبند میخوام، کوزه دو دسته میخوام. معنا داره این حرف. اسرار عرفانی که تو این دسته از آیات هست کمتر، چون بهشت مقربین رو توصیف میکنه نه بهشت ابرار رو. بگذاریم. بعد یه بعضی از این مفسرینی که از بویی از تفسیر نبردن، از اهل تسنن، گفته که در سوره انسان چون صحبت از دستبند نقره‌ای شده و جای دیگه صحبت از مثلا طلا شده، معلوم میشه که اینا درجهشون از اون طلایی ها پایین تره. اینم از اون حرفایی که معلومه که اصلا بلاغت هیچی نفهمیده این فرد. خب بگذاریم. غرض این که راسخون فی العلم وقتی که طلب میکنن، طلبشون طلب حقایق و معارفه. وقتی که میگن ربنا هب لنا من لدنک رحمه، اولا به قرینه رسوخ در علمشون که اصلا اینا افراد سطح عالی ان، اهل البیت ان، اهل البیت طلب آب و نون و اینا نمیکنن که. ثانیا به قرینه زمینه بحث که بحث علمه، علم به حقایق قرآنیه. ثالثاً به قرینه این که میفهمد لا تزغ قلوبنا، اول جنبه سلبیش رو میفهمد بعد جنبه اثباتیش. قلبمون نسبت به اون چیزایی که جهل داریم منحرف نشود. حالا جنبه اثباتیش چی میشه؟ آنچه جهل داریم رو به ما علمش عطا کن. و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، که تو بخشنده ای. خوشا به حال اونایی که وقتی که از خدا طلب میکنن حقیقت طلب میکنن، همه خواستشون از خدا حقیقتی که اون حقیقت هم خود خداست. بنابراین حالا کار نداشتیم، این آیه رسوخ در علم را چی معنا کرده؟ ندانستن حقایق. میگه اونی که نمی رسوخ در علم داره میداند که نمیداند. اتفاقا همین را حضرت امیر تو این خطبه 91 نهج البلاغه که خطبه اشباح نامگذاری شده، از عظیمترین و با عظمتترین خطبه های جلائل خطبه های حضرت امیر علیه السلام هم هست، اونجا اینجوری میفهمن که بعد از این که میفهمن که اونجایی که در کتاب خدا نتونستی پیش بری یا حرفی نبود یا در سنت رسول چیزی رو پیدا نکردی، خودتو به زحمت ننداز که خودتو به هلاکت بندازی. فکل علمه الالله سبحانه، نه پیش نمیره، واگذار کن به خدا. بنا نیست من و شما همه گله های علمی رو حل کنیم. اصلا خیلی از زمینه های به انحراف افتادن اینه که ما میخواییم با این کلیدی که دستمون هست همه قفلا رو حل کنیم. با یه مثال ادراکی که داریم، یه سرسوزن هوشی که داریم، یه مبلغ علم ناچیزی که داریم، من کل اسرار عالم رو حل کنیم. خب کی گفت بخوایم این کار رو بکنیم؟ نمیدانم. من ترک قول لا ادری فقط هلک و اهلک. این نمیدانم نه اینکه تو سوال بگه نمیدانم، یعنی باور کنه که خیلی چیزا نمیدونه، بنابراین خودش را متهم کنه. مثلا جریان حضرت ابا عبدالله رو اگر نفهمید، نگه این جریانی قضیه شخصی است، بگه من نمیدانم. ببین همین اشکالی که بر اون فقیه بزرگوار وارده اینه که نتونسته قضیه حضرت سید الشهدا رو حل کنه، گفته اصلا این قضیه حل شدنی نیست، سریست از اسرار الهی، قابل الگوگیری نیست. نه، بهتر این بود که آدم با توجه به مبلغ علمی خودش بگه ما تا حالا نتونستیم حل کنیم. چون اینه که شما حرکت امام حسین را بگین که این قابل فهم نیست، در حقیقت توجیه کردین تمام کسایی که امام حسین رو یاری نکردن، گفتن نفهم این آخه یه کار اشتباهی داره انجام میده، منم که قائل به اسمتش نیستم که بگم هر کاری مردم اون مملکت که قائل به علم و اسمت امام نبودن، که 1% هم نبودن. شما 99% مردم رو توجیه کردین و از نیامدن و خذلان حضرت یاری نکردنشون چیکار کردین؟ اون حق داشتن خب یاری نکنن. مثل این که من الان به شما بگم که بیاین به عشق خدا بریم بالای پشت بوم این مسجد، خودمون از بالای پشت بوم بندازیم پایین، بعد شما میگین به چه دلیل آخه ما بیاین خودکشی کنیم؟ حق داریم نپذیرین دیگه. کار نداریم، برای این که خود این قبول این که آدم خیلی چیزا رو نمیفهمه چقدر علم جلیل و عظیم و ارزشمندیه. حضرت اینجوری توصیف میکنن، میفهمن که فکل علمه الالله سبحانه، اونجایی که عقلت نمیکشه به باگذار کن به خدا، اقرار کن من نمیدانم. بعد فإن ذلک منتها حق الله علیک، این نهایت حق خدا بر تو اینه که بفهمی حدت چقدره. وعلم ان الراسخین فی العلم، بدان که راسخین در علم که خداوند توصیفشون کرده و مدحشون کرده و به به و چه چه برشون گفته، هم الذین اغناهم عن اقتحام السدود عن اقتحام السدد المضروبه دون الغیوب الاقرار به جمله ما جهل و تفسیره من الغیب المحجوب. اونا راسخون فی العلم کسایی هستن که از افتادن توی پرده هایی که آدم بهش نمیتونه وارد بشه، پرده هایی که جلوی غیب زده شده، غیب محجوب، خودشونو ننداختن، بیچاره نکردن. چرا؟ چی بینیازشون کرده از اینکه تو هر جایی وارد بشن؟ اقرار به این که چیزهایی رو که نمیتونن فهمش رو داشته باشن، الاقرار رو هم الذین اغناهم الله، یعنی اغناهم، بی نیازشون کرده از ورود در هر مسئله‌ای که نمیتونن حریفش بشن. چه چیزی؟ همین فهم نادانیشون که من نمیتونم حریف این مسئله بشم. اقرار به این که به جملت ما جهلو تفسیره، این اقرار باعث شده که وارد تو هر جایی نشن. بله، من الغیب المحجوب، فمدح الله، خداوند این اقرار رو مدح کرده. فمدح الله تعالی اعترافهم بالعجز عن تلاوت ما لم یحیطوا به علما، خداوند این که فهمیدن و اعتراف کردن از اون جاهایی که احاطه علمی ندارن مدح کرده در قرآن. و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البحث عن کنهه رسوخن، خداوند اینی که ترک کردن از این که بخوان قوطه بخورن در جاهایی که تکلیف ندارن توش رسوخ کنن، تکلیف ندارن توش بحث کنن، همین ترک قوطه خوردن در مواردی که توانش رو ندارن، خداوند اینو چی نامیده؟ رسوخ در علم. میگه میدونی رسوخ در علم چیه؟ این که فهم بفهمه کجاها وارد نشه. بعدم توصیه میکنم، بعد میگن خدا رو به اندازه عقل و فهم خودت نسنج، فتکون من الهالکین، که هلاک میشی، بدان تا کجا باید پیش بری و کجاها نباید پیش بری. خب پس اول آنکه کسی خدا را شناخت آنطور که باید بشناسه، که خدا را با تمام اسماء و صفاتش شناخت، من جمله هادی، من جمله رب، آنکه آن به آن دم به دم هدایت میکنه، ربوبیت میکنه، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا الی آخر مراتبه، که تون سوره سبح اسم ربک الاعلا همینجوری توضیح میده دیگه، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. تقدیر و هدایت، والذی اخرج المرء فجعله غصاء احوا. این مراتبم که میفهمد تا بگه یه گیاه را از زمانی که بذره تا زمانی که این گیاه حطام میشه، خشک میشه، و همش تحت تدبیر خداست. یعنی این رو براش تقدیر کرده که بعد یک مدتی این خشک زرد بشه، خشک بشه. این خشک شدنش در نظام، هم برای خودش هم در نظام وجود، این احسن ما یمکن است. بعد چطور میشه شما رو هدایت نکنه که اشرف مخلوقین و احسن مخلوقین هستین، با وجود اینکه به اولین چیزی که لازمه برسین که خداشناسی باشه، با این توضیحاتی که دادیم یه مقدار کلیاتی میفهمین، بقیهش رو هیچ نمیفهمین. این اولین چی؟ قدم اول. بعد عقولتون بهش نمیرسه، لم یطلع العقول على تحدید صفته ولم یمنعهم یا ولم یحجبهم عن واجب معرفته، گفته که آقا جون شما به کنهش نمیتونین برسین، از طرفی یه حدی از معرفتش هم واجبه، اونم نباید کنار بزنین. حالا این حد کجاست؟ تا کجا پیش بریم؟ خدا عقل که نمیفهمه دیگه، به همین خاطر میفته تو دست‌انداز. از این نهله ها در مورد توصیف خداوند چجوری پدید آمدن؟ چون نمیدونست تا کجا پیش بره. راسخه در علمه که میدونه اینجا این آخرین حد فهم علمیه، از این به بعد نباید جلو رفت، اون یکی دیگه میره جلو. بارها این عرض کردم، خیلی وقتا انسان ظرفیت مادی جسمی بدنی خودش رو نمیدونه چقدره، یه چیزی رو بلند میکنه بعد میبینه کمر درد گرفت، اون نمیدونه تا چند کیلو باید بلند کنم من. بعد مطلبی که اصلش غیر مادیه، خود اون علمش هم غیر مادیه، علم به یک امر غیبی هم هست، غیب در غیبه، سر در سره. مگه به راحتی میتونه آدم بگه تا کجا من میتونم برم؟ بعد اگه این مقدار جلوتر میتونست بره و نرفت چی؟
محروم شد، به همون مقدار به شقاوت رسید. اگر نه جلوتر آمده بازم چی شد؟ شقی شد. این پله اول واجبه بر ما که بدونیم خالقمون کیه، چه شکلیه، چه جوریه. بعد خدایی که بر ما همه این راه ها رو باز کرده و ما اصلا شرافتمون به این که این راه رو تا انتها بریم، بعد در گام اولش هم، منزل اولش هم که خداشناسی باشه، که آخرش هم خداشناسیه و میداند که عقلمون نمیتونه اینا رو بکشه، بعد این ضرورت نداره، این خداست که اصلا راها کنه، بگی برین غلط غلوت پیدا کنین هرچی بهش رسیدین. خب و ما قدر الله حق قدرهی از قالو ما انزل الله على بشر من شیء. این استدلال اولی که توی این آیه بود. البته از هر جهت این مسئله رو که ربوبیت خداوند باشه پیگیری کنیم، خیلی حد وسط‌های زیادی میشه براش بیان کرد. این از ابتداش و گام اولش عرض کردم. دیگه چی لازم داریم؟ لازم داریم بدونیم چه کارا بکنیم، چه کارا نکنیم، چی خوبه چی بده، تا کجاشو عقل میفهمه. چند بار دیگه هم عرض شده ما عقلمون باشه و خودمون نمیدونیم چی بخوریم. الان به چه دلیل ما گربه رو نخوریم؟ به چه دلیل خوک نخوریم؟ مگه خوک چه اشکالی داره؟ به هیچ عنوان عقل جواب نمیده، به هیچ عنوان ها. کمان که اقلای عالم دارن میخورن دیگه، میگن 60-70% گوشت مصرفی دنیا اصلا خوکه. بعد خوکی که نجس العین از نظر قرآن، آخه چرا نجس العین باشه؟ سگی که با انسان اینقدر مراوده داره چرا نجس العین باشه؟ عقل اینا رو نمیفهمه دیگه. آدمی که به ظاهر عاقلن سگ رو بغل میکنه با خودش این برمبرده، اون یکی باید از عالم ملکوت مطلع باشه که بگه مثلا در خانه‌ای که سگه دیگه ملک نمیاد این خونه، خودتو محروم کردی از عالم ملکوت، رفتی تو انغمار در عالم شهوات و پستی ها. تجربه فهمیدی؟ حالا این چه ارتباطی سگ با اون عالم داره؟ با ملائک داره؟ خوک چه ارتباطی داره؟ اینا که به راحتی نمیفهمه که آدم. حداقل این احتمال هست که یه همچی چیزایی باشه یا نه، درسته؟ اصلا ما میگیم مثلا ما بیدینیم کلن، یه گروهی میگن یه همچی چیزایی توی این، یه خبرهایی توی این عالم هست اینجوری که احتمال داره ملکوتی باشه و خیلی از اشیاء ملکی با ملکوتی ارتباط داشته باشن. بعد به عقلمون میایم میگیم عقل ما که اینا رو نمیفهمه. اتفاقا چون نمیفهمن یه عده میگن خرافات دیگه، چون نمیفهمن و نفهمتر از نفهمی اینه که هرچی آدم نفهمید بگه که نه من معیارم، چون نفهمیدم نیست. این بیچاره ترین آدمان دیگه، هم عقلش نمیکشه، اینقدر هم عقلش نمیکشه که عقل من معیار فهم همه حقایق هستی نیست. اینه که چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. و از لم یهتدو بهی فسیقولون هازا افکن قدیم. چون عقل خودش نمیکشه میگه اینا افکه از قدیم. مثلا قرار این که همین سوال، فرض میکنم ما آدم های 0 کیلومتریم، فقط یک عقلی داریم، میخوایم خوب زندگی کنیم، میگن یه ارتباطات اینجوری تو این عالم هست. خب بالاخره باید بگیم که هست یا نیست، که بعد بگیم نیست که خیالمون راحت کنیم اینجوری زندگی کنیم هرچی دلمون خواست، نهایتا با علم تجربی بخوریم، هر کار دلمون خواست بکنیم، بگیم سگرم واکسن زدیم، مثلا شامپو هم براش خریدیم تمیزه. یا بگیم هست که اونجوری زندگی کنیم، از اینا دوری کنیم دیگه. یعنی اول کلام اتخاذ موضع دیگه، در حالی که عقل نمیرسه که اتخاذ موضع کنه، نمیتونه بگه هست، نمیتونه بگه نیست. مثل اینکه من با چشمم بگم که اینجا چند تا ملکه، خب میگه مثلا ملک اونی نیست با چش دیده بشه. حیطه حس اینجا نیست، حیطه عقل اینجا ها نیستش که جزئیات اینجوری رو بتونه درک کنه. بعد خب متغیر میمونه دیگه، که من به این روش برم یا به اون روش. یعنی مبنای حرکت ما ها اصلا جهله اگه اینا رو عمل اتخاذ نکنیم. و الان کثیر مردم اون بیس پایه کارشون جهله. اول گفتن نمیدانم، این نمیدانم من پایه قرار دادم، اصلا مهمم نیست بدانم، و چون نمیدانم میگم نیست، پس این روش رو انتخاب کردم. درجه فهمیدین؟ یعنی پایه زندگی های عموم مردم غیر اونایی که به دین حق راه پیدا کردن بر جهل استوار شده. چون حداقل این سوال هست که ملک و ملکوتی هست یا نه، در هم تنیده هست یا نه، در هم تأثیر میذاره یا نه. من باید بگم نیست تا با این روش راحت زندگی کنم. مثل اینکه بگن اینجا احتمال این داره که فلان ویروس یا فلان چیز گفتن احتمالش هست، بعد من بگم نه من اصلا چون ویروسی رو با چشم نمیبینم، میکروبی رو با چشم نمیبینم، قبول ندارم، بنابراین دستم به هر جا بخوره اینجوری زندگی میخوام بکنم. بعد اول آدم بگه نیست تا بعد بتونه، حالا چون آثار و ضرراتش محسوس نیست مثل این ویروس و میکروب، دلیل نداره که نباشه. بنابراین یک جهالت عظیم مبنای زندگی ها رو ساخته. یک سوال مهم که این احتمال تأثیر اساسی هست، ولی میگم حالا چون من نمیدونم ولش کن، چون من نمیدونم این سرسوزن آلوده نیست، پس میذارم بره تو دستم، اهمیتی هم نمیدم. آدم عاقل این کار میکنه با یک سرسوزن آلوده که احتمال ایدز داشته باشه یا هپاتیت داشته باشه، که با کل عبودیت و تمام وجود خودش این کار رو بکنه، بگه چون من حس نمی کنم ولش کن. باید احتیاط کنه دیگه آدم. قرار این که در اولین پلش که اصل فهم خداوند باشه، حالا برسیم به جلوتر که حالا باید تو زندگی چجوری حرکت کنیم و اینها. بعد تا خیلی مسائل ریزتری هم میکشه این قضیه. بنابراین اون خدا خدایی نیست که راه و راهنما نفرسته در مسیری پرخطر که هم گام اولش چه برسه پله های آخری، هم الف باشو نمیتونه طرف یاد بگیره خودش به تنهایی، چون خیلی وقت هستش که آدم ذهن نمیکشه دیگه. یه وقتی یه کسی آمد اینجوری یادم خدمت آقای امام صادق علیه السلام شاید آمد، گفتش که من خدا رو چجوری حس کنم. سوال داشت که مثلا خدا چجوریه، چجوری میشه به خدا رسید یا به خدا نزدیک شد، احساس کنم که خدایی هست واقعا. حضرت فرمودن دست و پاشو بگیرین بندازنش تو آب. این روایت رفقا اجرا نکنه. بعد این فرد شنا بلد نبود، آقا دارم غرق میشم، حضرت گفتن ولش کن بزنین راحت باشه. بعد یک آن دیگه مونده بود که تموم بشه کارش، فهمودن نجاتش بدین، بگیرینش از آن گرفتنش. گفت در همون آن خدا رو یافتم. تجربه این حالا با فکر کرد خدا رو شناخت، خدا رو یافت. تجربه چی شد؟ این همونه که در آیه قرآن هم داریم، فإذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. اون کشتی شکسته اونجا فکر نمی کنه که خدا رو بیابه، چون همه چیز غیر خدا از وجود، چون همه افکار رو میذاره کنار، چون به هر کی میخواسته فکر کنه دیگه چی شده، ازش قطع امید کرده دیگه، جایی که اصلا فکر جواب نمیده، چون همه چیز ریخت، اول خدا را مییابد بعد میگه یا الله. یعنی خدا رو که در درونش یافت یه دفعه میگه یا الله. اونی که میگه خدا مخلص میگه، میگه کافره ولی خالصانه میگه یا الله، چون اونجاش غیر خدا توجهی نداره دیگه، همه توجه غیر خدا ریخ برید ازش، حالا اون وقت میگه یا الله. حتی اینو عرض کردم، یک امام باید باشه که بگه حالا اینو بندازین تو آب، یه دفعه یکی دیگر آدم میندازه تو آب، چهار تا فوش هم میشنوه و توجه فهمیده، اون میداند با کی چه کار کن. بله بالاخره کلاس خلاص شناسی آدم نباید اینجوری بزن. قرار این که این جریان عقل، گاهی وقتا حضرت اصلا راه عقل رو میگن بذار کنار حالا بیا، ولی وقتا با عقل اصلا جواب نمیده، در درون دلت بیا. حالا این راه دل چجوری فعال میشه؟ این خودش با عقل که نمیفهمه که آدم راه دل چجوری فعال میشه، اینا رو با قلوب میفهمن. ببینید ما تو یه دونه روایت هم نداریم که مثلا شما 400 تا ذکر یونسیه بگه، این از کجا در آورده آقای قاضی مثلا یا استادش؟ 400 تا، نه یه دونه بیشتر نه یه دونه کمتر، اونم این موقع صبح. نگه با عقل نرسیدن که بگه حساب کتاب کنه، مثلا ذکر یونسیه قرآن فرموده که مثلا فنا داف ظلمات، پس روز نباشه یا شب باشه یا بین طلوع این باشه، اینجوری که نمیشه قرآن حرف از دشت در آورد، اون با باطنش فهمیده این 400 تا چه اثری داره، وگرنه تو روایت نداریم. یا حالا سطح بالاترش که در روایت داره، 7 بار بگو بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله، نه 8 بار نه 6 بار، اونم بعد نماز صبح و مغرب، نه بعد نماز ظهر و نه بعد نماز عصر. اینا نیاز به احاطه به آثار ملکوتی داره دیگه. یعنی میخوام بگم از اون پله اولش که اصلا شناخت خود خدا باشه تا اون آخرین مرحلهش که نکات ریز دستورالعملی باشه، به هیچ عنوان عقل نمیرسه. اون رب اونیه که بگه که من تمام وجوه، تمام وجود، تمام گامهای تو رو حسابشو کردم اینجوری برو. اونم تازه به حسب استعدادها و نفوس متفاوت، که این البته میشه شریعت با تمام فروعاتش، میشه تمام مستحباتش تا سلوکش. والحمدلله رب العالمین.